ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در پی اعتراضات در واکنش به حمله مرگبار اخیر در غرب کابل، ده ها محصل دختر امروز در شهر مزار شریف دست به تظاهرات زدند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معترضان شعارهای عدالت را سر می‌دهند. سازمان ملل متحد امروز گفت که شمار کشته شده های عملی مرگبار بر مرکز آموزشی کاج به 43 تن رسیده و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. بامیان و هرات در واکنش به این عمله روز گذشته شاهد تظاهرات مسئولین دختر بودند. در کابل هم زنان روز شنبه صدای اعتراض بلند کردند. دامنه اعتراض‌ها علیه عمله مرگبار در مرکز آموزشی کاج در غرب کابل و شهر تورنتوی کانادا هم گسترش یافت و معترضان شب گذشته خواهان توقف این عملات شدند. روزنامه 8 صبح ادعا می‌کند که دومین یا دامنه اینترنتیش از سوی طالبان مسدود شده است. دامنه اینترنتی شبکه است که وبسایت یا صفحه اینترنتی را به دسترس مخاطبان قرار می‌دهد. اشتصاب با نشر اعلامیه در فیسبوک رسمی خود امروز گفت که وزارت مخابرات حکومت طالبان دسترسی مردم را به صفحه اینترنتی این روزنامه با حال تعلیق درآورده. در اعلامیه به نقل از یک کارمند شرکت web.af آمده که صفحه اینترنتی اشتصاب به دلایل سیاسی از سوی حکومت طالبان متوقف شده. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. تیم ملی کرکت افغانستان تمریناتش را در استرالیا برای جام جهانی 2022 آغاز کرده. کرکت بورد افغانستان دیروز در یک خبرنامه گفت که تمرینات به هدف آشنایی ورزشکاران افغان با آب و هوا و میدانهای استرالیا آغاز شده. جام جهانی 20 اوری کرکت در 16 اکتبر آغاز شد و تا 13 نوامبر ادامه خواهد یافت. نخستین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در 22 اکتبر با تیم ملی انگلستان برگزار خواهد شد. و نیروهای امنیتی ایران با محصلان یک پنتون در تهران پایتخت این کشور درگیر شدند. این برخورد در ادامه اعتراض‌های صورت گرفته که در واکنش به درگذشت مهسا امینی در ایران را اندازی شده. این دختر 22 ساله ایرانی در 16 سپتامبر پس از آن درگذشت که در جریان توقیف در حالت کما به شفاخانه منتقل شده بود. پلیس مهسا را به اتهام عدم رعایت حجاب دستگیر کرده بود. معترضان نیروهای امنیتی را متهم کردند که مهسا را در توقیف لاتکوب کرده بودند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که پنتون شریف توسط ده‌ها پلیس ضد شورش محاصره شده است. شوراهای صنفی مسئولان ایران اعلان کرده که شمار از مسئولان این پنتون بازداشت شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته این برنامه. شما را از مسئولین پنتون بلخ امروز در عکس‌العمل به حمله اخیر غرب کابل راهپیمایی کردند. سازمان ملل متحد میگوید که شمار تلفات حمله بر مرکز آموزشی کاج به 43 تن رسیده. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی به دوش نگرفته. در مورد این حمله با یک فعال حقوق زن هم صحبت کرده ایم.
فرق نمی کنه که این توسط کدام گروه تروریستی انجام شده. ما دختران خود از دست دادیم.
در ادامه از زلزله زده های پکتیکا به شما خواهیم گفت که هنوز هم از نبود سرپناه شکایت دارند. در مسائل منطقه و جهان از ادامه تظاهرات در ایران جزئیات می دهیم. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
این همه کمک هایی که آمده با ما نرسیده، وضعیت ما خیلی خراب است.
برنامه های هفته‌وار از میدان ورزش و هوای تازه در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شمای کمین اکنون با رادیو آزادی پیوستید. فرشته نگاه هستم میزبانتان در این برنامه و تای روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. شمار از مسئولین پنتون بلخ امروز در عکس‌العمل به حمله بر مرکز آموزشی کاج اعتراض کردن و خواهان تامین عدالت شدند. در این حال برخی از دانش آموزان پانتون بلخ که در لیلیه این پانتون هستند ادعا می کنند که می خواستند به جمع معترضان بپیوندند، اما طالبان دروازه های لیلیه را برای آنها قفل کردند و مانع پیوستن آنان شدند. فرمانده امنی طالبان در بلخ گفته که اعتراض امروز با آنها امانگ نشده بود و زمین رو جلو گشت و گذار معترضان را در شهر مزار شریف گرفتند. بیشتر در این گزارش جزئیات داریم.
شماری از دانشجویان پانتون بلخ که بیشترشان دختران بودند، به روز دوشنبه در اعتراض به حمله اخیر بر مرکز آموزشی کاج در کابل در شهر مزار شریف را پیمایی کردند. دانشجویان معترض با سر دادن شعارهای حق آزادی و آموزش به دختران، خواهان به کیفر رساندن عاملان حمله بر مرکز آموزشی کاج شدند. این صدای کوبیدن سنگ از سوی دختران مستقر در خوابگاه پانتون بلخ به قفل است که طالبان با آن دروازه این خوابگاه را بروی آنان قفل کردند تا مانع پیوستن آنان به اعتراض دیگر دانشجویان دختر شوند. یک تن از این دانشجویان که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
پنج لیلیه هست، پنج لیلیه را از طرف صبح 6 بجه صبح برای ما قفل کردن طالبان، به خاطری که ما در تظاهرات شرکت نکنیم. دو سه لیلی دیگه دروازهشان رو میده کردن و دیگه رفتن در تظاهرات شرکت کردن، بسیارشان بردن طالب رو بندی کردن، دیگه لطکوبشان کردن، تلفنش رو گرفتن چک کردن، باز پس الهی کردن، مثلا بسیار لطکوب کردن اونا را.
گزارش های نیز از ادای محصلان پانتون بلخ مبنی بر بازداشت معترضان از سوی نیروهای طالبان نشر شد. اما محمد آصف وزیری سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در بلخ با فرستادن اعلامیه بر رادیو آزادی ادعای دستگیر و توقیف محصلان را رد کرده و تظاهرات را حق مردم خوانده است. او گفته که اعتراض روز دوشنبه از قبل با آنان هماهنگ نشده بود و به همین دلیل آنان خواستند مانع گشت و گذار معترضان در شهر شوند. از سوی دیگر برخی از دانشجویان پانتون کابل میگویند طالبان به روز دوشنبه اطراف این پانتون را محاصره کرده و با محدود کردن گشت و گذار محصلان در داخل پانتون خلاف روزهای دیگر مانع خارج شدن دختران در هنگام درس از پانتون شدند. یک تن از محصلان پانتون کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
صبح امروز وقت ما از پانتون آمدیم وضعیت کاملا دیگرگون بود. روزهای دیگر تنها با نشان دادن کارت پانتون ما را داخل اجازه می داد، اما امروز دستکول ما را دیدن و هر محصل را جداگانه تلاشی می کردن. در عرصه دروازه پانتون نظامیان امارت اسلامی استاده بودن. در پانتون شایع بود که به دلیل تهدید امنیتی تدابیر در پانتون بیشتر شده. در گذشته هر وقت که می خواستیم در جریان درس از پانتون بیرون می شدیم، اما امروز داخل اجازه می دادن ولی بیرون شدن نه.
از سوی دیگر برخی از رسانه‌های محلی گزارش دادند شماری از دانشجویان دختر پانتون کابل شب دوشنبه در خوابگاه این پانتون مسموم شدند و به شفاخانه منتقل شدند تا از اعتراض آنان جلوگیری شود. اما احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی مسموم شدن این محصلان را رد کرد.
در پانتون کابل در مجموع 1500 محصل حضور دارند که شب گذشته به دلیل بی‌احتیاطی در خوردن غذا حدود 50 محصل مریض شدند و از سوی پانتون به موقع تداوی شدند و الحمدلله هیچ آثار مسمومیت در آنان دیدن نشد.
کابل، هرات، مزار شریف و غزنی در روزهای گذشته شاهد راهپیمایی‌های اعتراضی در پیوند به حمله روز جمعه بر مرکز آموزشی کاج در کابل و محروم شدن دختران از آموزش بودند. بر اساس آمار تازه دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما که صبح روز دوشنبه نشر شد، در حمله صبح روز جمعه در غرب کابل 43 تن کشته و 83 تن دیگر زخم برداشتند. یوناما میگوید که قربانیان اصلی این رویداد دختران و زنان جوان بودند و احتمال دارد که آمار تلفات هنوز هم افزایش یابد.
همکارم مرسلین ارسلا در رابطه به تظاهرات امروز در شهر مزار شریف جزئیات می داد. این تظاهرات در عکس العمل به حمله مرگبار روز جمعه در غرب کابل راه اندازی شده. این عمله در جریان امتحان آموزشی کنکور به وقوع پیوست که به گفته یونما تا هنوز تعداد تلفاتش به 43 نفر رسیده است. در این مورد با راضیه بارگزی فعال حقوق زن صحبت کردم و در آغاز ازش پرسیدم که چرا جوانان هدف قرار گرفتند و ترس از آموزش زنان چرا؟ او به من گفت
انکشاف جامعه، تغییر جامعه و تمام انقلاب هایی که پس از انسان و جهان شاهدش باشه در گرو نسل دانش آموخته است و قطعاً کسانی که خلق میکنه این انقلاب ها را زنانی است که میدانند، زنان آگاهی است که هم خودشان میفهمه و هم نسل خود فهمیده به بار میارن. فرق نمیکنه که ای توسط کدام گروه تروریستی انجام شده. ما دختران خود از دست دادیم. ما نونهالان و کسایی که نسبت به اونا با آینده باورمند بودیم و امید داشتیم اونا را از دست دادیم. و ای که حال طالب بیایه این کار کنه و یک گروه دیگر زیر یک عنوان دیگه ای را بپذیره ای تفاوت نمی کند. تمام تروریست ها دستشان در یک کاسه است، هدفشان یکی است و سیاستشان علیه مردم همچنان یکی است و صرفا نام هایشان تغییر میکنه.
انفجار روز جمعه در غرب کابل باعث شد که برخی از جوانا به خصوص دانش آموزای پنتون اعتراضات را اندازی کنن، را پیمایی کنن و صدا بلند کنن که در برخ موارد گزارشا از ایام است که ای اعتراضات به خشونت گرایید. به نظر شما آیا بهترین را امی است که تظاهرات با خشونت مهار کنند؟
طالبان اگر حاکمیتی بر افغانستان داره از راه زور، از راه معامله و از راه انتحار و انفجار و کشتار مردم افغانستان بوده، نه از راه اراده مردمی. با او لحاظ قدرتی که فعلا در طالبان در جغرافیای افغانستان داره یک قدرت نامشروع است و انتظاری بیشتر از این نمیره که در مقابل اعتراضات مسالمت آمیز دختران در افغانستان رفتاری غیر از این از طالبان داشته باشیم. به خاطر چی؟ به خاطر از این که طالبان تماما با منطق، با صحبت، با اعتراضات مدنی و با مدنیت ناآشنا هستند و آنچه که اونا بلدن تفنگ، شلیک، شکنجه و خشونت است که امور اعمال میکنه انجام میدم.
تظاهرات را که شما نام بردین در مناطق مختلف افغانستان، تنها شاید تظاهرات بیشتر زنا بودیم. به نظر شما چرا مردا در این تظاهرات صدا بلند نمی کنن؟
عوامل بسیار زیاده داره، اما من روی دو عامل اصلیش فوکس میکنم. یکی از عواملش این است که در میان مردها جامعه مردانه افغانستان در طول 20 سال اخیر طالب رهب و وحشت بی نهایت زیادی را ایجاد کرده و تمام مردها خیال میکنند که ایستادگی در مقابل طالب مساوی است با مرگ، مساوی است با خودکشی. این متاسفانه عامل دیگه‌اش حاکمیت مفکوره و یا دید زن ستیزانه در کل جغرافیای افغانستان است و من متیقن هستم که در آینده ما اعتراضات بیشتر خواهد داشتیم، اشتراک بیشتر مردم شاید خواهد بودیم و در این اشتراک مرد، زن، پیر، جوان همه با هم دیگه به خاطر احقاق حق، به خاطر زنده ماندن، به خاطر زندگی و به خاطر آزادی و از همه مهمتر به خاطر زن و زندگی در افغانستان و داشتن یک جامعه برابر ایستاده خواهد شد و صدای برحق شانه بلند خواهد کرد و روی ما را در مقابل تمام دنیا، در مقابل وجدانهای ما سفید خواهد ساخت.
راضیه بارگزی فعال حقوق زن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. چرا مراکز آموزشی هدف قرار میگیرند و اعتراضات برای آن سرکوب میشوند؟ امی سوال از مخاطبان فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. برخی از پیام ها را با شما شریک میسازم. نصرالله محقق نوشته این اعتراضات برحق است و نباید گروه یاکم سرکوب کند. سرکوب طالبان نشان دهنده دشمنی آشکار با مردم افغانستان است. سمیر رحمانی نوشته خودشان انتحاری می کنند و نه هم می گذارند که صدای مردم بلند شوه. حسن حیدری نوشته به خاطر سرکوب می شوند که اقلیت های افغانستان هستند. این پیام ها نظریات خودتان است. تشکر که به رادیو آزادی شریک کرده اید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
اعتراض ها در همسایگی افغانستان در ایران هم ادامه داره. در پی اعتراض های اخیر در ایران، نیروی امنیتی ایران با مسئولان در پنتون شریف در تهران درگیر شدند. ویدیوهای منتشر شده در رسانه های اجتماعی نشان میدهد که پلیس ضد آشوب مسئولان معترض را در لیلیه و پارک مربوط محاصره کرده و در بعض از موارد پلیس از گاز اشکاور هم استفاده کرده. اعتراض ها چند پیش انگام آغاز شد که مهسا امینی 22 ساله به تام رعایت نکردن حجاب از سوی پلیس بازداشت شد و سپس در شفاخانه جان باخت. مقیم نایب با کیان مهنوی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی صحبت کرده و نخست از او درباره خبر تازه پرسیده.
نیروهای امنیتی اون دانشگاه رو محاصره کردن و دانشجوها در داخل محوطه دانشگاه بودن و نیروهای لباس شخصی و سپاه همینطور وارد عمل شده و این دانشگاه رو محاصره کردن و بسیاری از دانشجوها همینطور که شعار میدادن در حال فرار بودن. یه عده خیلی زیادی دستگیر شدن، بعد به خوابگاه دانشگاه حمله کردن و گفته میشه در تازه ترین رویداد خیلی‌ها رو تو خوابگاه بردن و بازداشت کردن.
بیشتر تظاهرات در کدام شهرها متمرکز است؟
ببینین، تظاهرات نمیشه گفت در کجا متمرکزه، ولی خب هر شب فرق میکنه. معمولا در تهران خیلی در خیابانهای مختلف تظاهرات میشه، در اصفهان، تبریز، در مشهد، ولی به خصوص دیشب در تهران بوده و وقایع دانشگاه شریف تا کنون بقیه رویدادها رو تحت تاثیر قرار داده و همه حواس‌ها رو متوجه خودش کرده و به هر حال والدین دانشجویان در اطراف دانشگاه بودن و خواستار آزادی بچه‌هاشون شدن، ولی خب متاسفانه نیروهای امنیتی زیاد توجهی به این مسئله ندارن و در بسیاری از این تصاویر نشون داده میشه که به طور مستقیم با سلاح جنگی به مردم تیراندازی میکنن.
به نظر شما این تظاهرات، این اعتراضات کدام تغییر را تا به حال آورده یا کدام دستاورد خواهد آورد به آینده؟
ببینید، خیلی مشکله که آدم پیش بینی بکنه که چه دستاوردی خواهد داشت، به خاطر اینکه مردم ایران با یک حکومت شبیه بقیه حکومت‌های دنیا روبرو نیستن. یه حکومتی که کاملا متفاوته، میشه گفت که در بسیار از مواقع رحم نداره. در نتیجه این دفعه این تظاهرات سه هفته اخیر خیلی گسترده تر بوده نسبت به گذشته و اونطور که ما اینجا شاهد هستیم میبینیم که مردم خیلی جدیت زیادی دارن، به خصوص زنها حضور خیلی زیادی دارن در این تظاهرات، زنهای خیلی جوان. به همین دلیل هست که خیلی ها میگن که این یک خیزش زنانه است.
میپرسیدم که این تظاهرات به نظر شما رهبری داره یا؟
ببینید، رهبری داره، مسلماً داره، به خاطر اینکه شما یک نظمی میبینین در این حال. در این رهبری رو من فکر میکنم ما باید درون خود مردم جستجو بکنیم، به خاطر اینکه مردم هیچ کمکی از کشورهای دیگه نمیگیرن. میبینیم که کشورهای دیگه یک سکوتی رو ما شاهد هستیم، یک سکوت محسوس، ولی خب اظهار نظرهایی میکنن رهبرهای کشورها، بعضی از کشورهای مهم مثل آمریکا، آلمان، فرانسه، ولی در عمل ما چیزی زیاد نمیبینیم. از اون رو مردم ایران به این نتیجه رسیدن که خب خودشون تنهان و خودشون دارن خودشون رو رهبری میکنن، ولی خب یک رهبرهایی هم هستن که وجهه خیلی بهتری دارن، ولی مسلماً انسانهای خیلی خوب و فرهیخته‌ای هستند که به طور غیر مستقیم حضور دارن و دارن تظاهرات و وضعیت رو نگاه میکنن و مردم هم اونها رو دوست دارن.
کیان معنوی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود. تشکر از امرویتان. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما را تا لحظات دیگر نشر می کنیم. اکنون می شنوید که زلزله زدگان ولسوالی گیان ولایت پکتیکا می گویند تا به حال کار ساخت خانه های و عدداده ایشان آغاز نشده. باشندگان این ولسوالی که خسارات و تلفات زیاد در نتیجه زلزله های مای سرطان را به ویژه زلزله شدید اول مار متحمل شدند، اکنون میگویند که تا هنوز سرپناه ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تروس عملی کار نده شروع شوه در میشت تیرش به چه په دری میشت که تروس هیچ عملی کار نشو شروع ایدن اروس تا بیا جمع روانده ایده جمع پر رو.
شکایت باشندگان ولسوالی گیان ولایت پکتیکا از کمبود کمک ها و عدم آغاز کار ساخت خانه های وعده داده شده با آنان. عقلالدین گیانوال باشنده این ولسوالی بر رادیو آزادی میگوید مسئولان وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان حدود یک ماه پیش در سفری به ولسوالی های برمل ولایت پکتیکا و 13 ولایت خوست روند ساخت خانه ها برای زلزله زدگان این مناطق را آغاز کرد، اما کار ساخت ها در این ولسوالی تا به حال آغاز نشده است.
در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا که تلفات بسیار زیاد وارد شده بود تا فعلا خانه ها به همان شکل باقی مانده است. کارهای شروع نشده است. مردم در بی سرنوشتی زندگی می کنند. هیچ معلومات نمی دهند که چرا با ما خیانت صورت می گیرد. چرا با ما این جفا صورت می گیرد. چرا کار خانه ها را شروع نمی کنند. علتش چیست؟
آقای گیانوال می افزاید که زمستان نزدیک است و با سرد شدن هوا زندگی برای آنان روز به روز دشوارتر می شود. با گفته آقای گیانوال کودکانشان به بیماری های گوناگون مبتلا شدند و اگر شرایط به همین گونه دوام کند و دولت به آنان کمک نکند فاجعه انسانی را خواهد داد. حاجی عمر جان دیگر باشنده ولسوالی گیان ولایت پکتیکا به رادیو آزادی میگوید با گذشت حدود 3 ماه از وقوع زلزله در این ولسوالی کار ساخت و ساز در دیگر مناطق آغاز شده، اما خبری از ساخت و ساز در ولسوالی آنان نیست.
د مسوات د طرف نه په برمل کې په سپیره کې په دیزایو کې د بیا رغونه
از طرف مؤسسات به ولسوالی برمل و اسپیره کارهای بازسازی شروع شده است، اما تاکنون در ولسوالی گیان برای اعمار و بازسازی خانه ها و مسجدها هیچ کار شروع نشده است. تا فعلا کلینیک ها در حال خودش باقی مانده است، مکتب ها در حال خودش باقی مانده است، کار کانال ها دیوارهای استنادی و سرک شروع نشده است.
خلکو ډیر عجله غوښتنه داده چې د گیان د ورګون سرک عجل جوړ شي.
این باشندگان ولسوالی گیان خواستار آغاز کار ساخت و ساز سرپناه و دیگر مکانهای عامل منفع در این ولسوالی اند. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی میگوید که کار ساخت و ساز در این ولسوالی در جریان است، اما به دلیل دور بودن این ساحه رسیدن مواد دشوار است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار رادیو آزادی آماده نشر می شوند. اکنون می شنوید که منیژه بهره، یک دختر ایراتی که به بورسی دکترای یک پنتون دولتی ترکیه را یافته، تصمیم دارد که پس از پایان تحصیل دوباره به هرات برگرده و به دختران آموزش بدهد. شاپور صابر گزارش دارد که با صدای خود منیژه آغاز می شود.
همه دختران افغان یک دکتر موفق، یک انجینیر موفق، یک روانشناس، یک اقتصاددان، یک حقوقدان موفق هستند که هنوز متاسفانه به شرایط مساعد نشده.
و در اوج محرومیت دختران افغان از آموزش و رفتن به مکتب، منیژه بهره به دوره دکترای یک پانتون دولتی در ترکیه را یافته است. این دختر 27 ساله دانش آموخته فاکولته جامعه شناسی پانتون هرات است و دوره ماستری را هم در یکی از پانتون‌های ترکیه فرا گرفته است. منیژه میگوید محدودیت‌ها و زینت‌های منفی در برابر آموزش دختران در افغانستان سبب شده است که مکتب‌ها بر روی میلیون‌ها دختر افغان مسدود شود و آرزوهای آنان از بین برود. او می‌خواهد که پس از فراغت از دوره دکترا به کشورش برگردد و دانش خود را به دختران شریک سازد. منیژه در این باره به رادیو آزادی میگوید
تصمیم نهایی همی هست که انشالله با فراگیری دانش نظری در ترکیه بتونم که دانش عملی خود در افغانستان پیاده بکنم. به دلیل از اینکه من فکر میکنم فعلا وقت از او هست که ما به فرد نباید که به جمع باید فکر کنیم.
اما مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه از سوی طالبان آرزوهای میلیون‌ها دختر افغان را که می‌خواهند همانند منیجه بره رشد کنند از آنان گرفته است. مریم 16 ساله دانش آموز سنف 11 در شهر هرات می‌گوید آرزو داشت که در آینده دکتر شود، اما مسدود شدن مکتب برای او این آرزویش را در خطر نابودی قرار داده است. او در این باره به رادیو آزادی می‌گوید:
خواستم از کسانی که مکاتب را بسته کردن اینه که مکاتب را باز کنند، چون یک جامعه بدون یک خانم یا یک ستونی که خانم یک ستونی از یک جامعه نمیتونه بدون از او بتونه رشد کنه، و اگر یک خانم نتونه تحصیل کنه و به رشد خود ادامه بده باعث میشه که یک جامعه از یک طرف نابود بشه.
فعالان حقوق زنان در ولایت هرات میگویند که طالبان با مسدود ساختن مکتب‌های دخترانه جلو پیشرفت دختران افغان را گرفتند. فاطمه فرایی یک تن از این فعالان است.
در شرایط فعلی اگر مکاتب روی دختران افغانستان باز باشه، من مطمئن هستم که دختران افغانستان شجاع‌ترین دخترای دنیا هست. دختران افغانستان زیرک‌ترین و توانمندترین دختران دنیا هست. دختران افغانستان نه دکترا بلکه به فوق دکترا میرسند.
مسدود ماندن دوره ثانوی مکتب‌های دخترانه در افغانستان باعث اختلافات میان سران حکومت طالبان شده است. روز سه‌شنبه گذشته، شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان فراگیری آموزش را فرض دانست و خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان شد. او تأکید کرد که مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان توجیه دینی ندارد. اما در واکنش به این سخنان استانگزی، محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان فراگیری دانش نوین را مبا دانست. نزدیک بود 2 هفته پیش نورالله منیر سرپرست پیشین وزارت معارف طالبان در سفرش به ولایت اورزگان گفته بود که علت مسدود ماندن دوره ثانوی مکتب‌های دختران در افغانستان مشکلات فرهنگی است و مردم حاضر نیستند که دخترانشان به مکتب بروند. نورالله منیر پس از این اظهارات از وزارت معارف برکنار شد و به جای آن حبیب الله آقا رئیس شورای علمای کندهار و از افراد نزدیک به ملا هبت الله رور طالبان به عنوان سرپرست وزارت معارف گماشته شد. در میان این کشوگیرها و سختگیری‌های طالبان درباره آموزش دختران مشخص نیست که دروازه‌های مکاتب برای میلیون‌ها دختر افغان همانند مریم باز خواهد شد و یا خیر.
هوای تازه. ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
و هم از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
ما تقاوت ما را بازی می دهد. نمایندگان ما کار نمی کنند. ما به یک مردم فرمانبردار امروز خریم یک هزار نفر ما کلش می شفید و 85 94 73 شکا کلش منتظر بود. اینا به این روز با سبب وارد می دهد. ما را خیرات نمی دهد، زکات نمی دهد. ما خوب خدمت کنیم به دولت. دولت از ما پیسه گشتاند. چرا تو خواهد تو مسافرها را بازی می دهد؟ خدا بترسد.
سلام، عبدالوحید هستم. افسر معلول معیوب که ندست دارم و ندست شد. تا حال ماش ما مردم داده نشده. ماش معلولی نه. می پردازن، اگر می پردازن چه وقت؟ بسی بچی را شما دو تما شدم. ما کمک ممک نرسیده. خودم از کمر فلج هستیم. این همه کمک هایی که آمده با ما نرسیده. وضعیت ما خیلی خراب است.
ما مردم معیوب نوبینا هست. ما مردم در کجا برم چی را خیم کنم؟ از ولایت سمنگان صحبت میکنم. باید هم ما شما مردم پرداخت شده از حال اول معیوین کس خبر ندارد. ما مردم چی رقم کنم؟ دکالک معیوب است، دربدر است، اواره و بیچاره و دربدر خوادبسر کچی پشتار است. چی رقم کنم؟ ما مردم در کجا برم؟
سید محبوب حیدری هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم. از دست فقر، از دست بیچارگی به داد آمده. نباید جامعه جهانی معلولین فراموش کنه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-042-1-1-2-4-5-0-1
پنجونیم اصر به وقت کابل از رسیدیم. به نیمه دوم این ساعت تا لحظات دیگر برنامه های افتواره به شما داریم. اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد میگوید که شمار قربانیان حمله روز جمعه به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل به 43 تن رسیده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که ممکن شمار جان باختگان این رویداد افزایش بیابد. در این حمله تا 3 تن دیگر زخمی شدند. شمار از مسئولین پنتون بلق امروز در عکس‌العمل به حمله بر مرکز آموزشی کاج اعتراض کردند و خواهان تامین عدالت شدند. در این حال برخی از مسئولین این پنتون ادعا کردند که طالبان از آنها مانع آنها شده تا از لیلیه بیرون شوند و با معترضان بپیوندند. روزنامه 8 صبح ادعا کرده که دومین یا دامنه اینترنتیش از سوی طالبان مسدود شده. دامنه اینترنتی شبکه است که وبسایت یا صفحه اینترنتی را به دسترس مخاطبان قرار می دهد. تیم ملی کرکت افغانستان تمریناتش را در استرالیا برای جام جهانی 2022 آغاز کرده و نیروهای امنیتی ایران با مسئولان یک پنتون در تهران پایتخت این کشور درگیر شدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های ما تا هفته شام ادامه دارن. اکنون دو برنامه افتوار آماده نشر از نخست از میدان ورزش و در پایان هوای تازه.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در نخست مروری داریم بر رویدادهای یک هفته گذشته ورزش در مرکز و ولایت افغانستان.
تیم میوان توانست تیم فوتبال شاهین را در هلمند شکست دهند. اولین دور سمینار آموزشی داوری کراش در بغلان راه اندازی گردید.
مصاحبه مشنوید با نجیب الله سکندر، رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان، در رابطه با راه اندازی رقابت های تکواندو در کابل.
و ما 30000 چهره برتر با تیم ملی انتخاب میکنیم و اینا باز تمرینات تقدیر مربی تکواندو افغانستان نداشته باشند.
و در اخیر برنامه حاجی محمد ناصر نوری، معاون فدراسیون والیبال افغانستان، شما را از راه اندازی دومین کمپ تمرینات والیبال در کابل آگاه میسازد.
تمرینات خود را برای این روز ادامه می دهند و برای رده های سنی هم انتخاب می شوند.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، اکنون توجه کنید که محمد نعیم پرهیز از نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان شما را از رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته در مرکز و ولایت افغانستان آگاه می‌سازد.
رویدادهای یک هفته گذشته در مرکز و ولایت افغانستان. خبر اول این که تیم میوان توانست تیم فوتبال شاهین را در هلمند شکست دهند. اولین دور سمینار آموزشی داوری کراش در بغلان راه اندازی گردید. راه اندازی رقابت دوستانه والیبال در ولسوالی مارجه هلمند. راه اندازی رقابت های پهلوانی در کندوز. در ادامه رقابت های والیبال در ولایت خوست تیم والیبال مجلسی جانخیل را شکست داد. لیگ منتخب فوتبال در ننگرهار برگزار شد. سمینار داوری و مربیگری فدراسیون ملی فوتبال رزم افغانستان در ولایت بلخ برگزار گردید. رقابت های والیبال مسابقات در ولایت پکتیا تحت نام آزاد افغانستان میان 16 تیم آغاز شد. مسابقات کشتی مهاجرین افغان در ایران برگزار گردید. راه اندازی رقابت های سنوکر میان 16 ورزشکار در ولایت غور. 5 تن از ورزشکاران کراش حین رسیدن به ترکیه تمرینات آمادگیشان را آغاز کردند. حافظ احمدجان زدران معاون فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی و ورزش و فدراسیون فوتبال کشور با هیئت همراهش در مسابقات وشو در تخار شرکت نمودند. رقابت های لیگ برتر فوتبال کاپیسا با 4 بازی دیگر پیگیری شد. تیم اتفاق وحدت قهرمان رقابت های فوتبال بدخشان شد. پایان رقابت های والیبال در ولسوالی وتپور کنر. آمریت ورزشی ولایت پروان گزارش از کارکرده های خیش را طور مفصل به مقام ولایت ارائه کرد. مسابقات فوتبال میان تیم های پختونخوا و کلاب قهرمانان خوست در ولایت خوست برگزار شد. مسابقات بزکشی در میدان وردگ برگزار گردید. برگزاری رقابت های کراش در ولسوالی گلتیپه کندوز بعد از 10 سال وقفه ورزشکاران کشور در رقابت های کراش عازم ترکیه شدند. رقابت های فوتبال میان 10 تیم در لغمان پایان یافت. رقابت های پهلوانی در میان 150 پهلوان از 20 باشگاه در جیمنازیوم 500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش راه اندازی شد. دهمین دور مسابقات وشو به منظور انتخاب تیم ملی در تخار آغاز شده است. آمریت ورزشی ولایت کاپیسا ورزشکاران پانکریشان را تقدیر کرد. تیم فوتبال جوانان عینومینه قهرمان رقابت های جوانان نوین در ولایت قندهار گردید. افتتاح مسابقات فوتسال پیشکسوتان ولایت بلخ در شهر مزار شریف برگزار گردید. مسابقات والیبال تحت نام فاید ورزش در لیسه گلابخان خوست آغاز شده است. مسابقات لیگ برتر فوتبال غور با قهرمانی اتفاق آرش پایان یافت. تیم هواشناسی قهرمانان کرکت 20 آوره زابل شد. تیم ملی پهلوانی یا کشتی رستمی در مسابقات جهانی کراش شرکت می کند. جالبترین نمایشات و مسابقات فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی امروز در فدراسیون فوتبال کشور راه اندازی شد. رقابت های والیبال در پوهنتون میدان وردگ آغاز شد. راه اندازی رقابت های کراش در ولایت بغلان. رقابت های گروهی فوتبال در خوست آغاز شده است. کابل قهرمان دهمین دور مسابقات پانکریشن شد. تیم منتخب تکواندوی ننگرهار پس از 1 دوره رقابت مشخص شد.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. امروز شنبه 9 میزان رقابت های تکواندو در کابل را اندازی شد. در رابطه برای اندازی این رقابت ها با نجیب الله سکندر رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با هدف از راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
مسابقات انتخابی تیم ملی تاریخ از نامش پیداست. از سراسر کشور تکواندوکارا با هم یک جای میشن، در رقابت میپردازن و از بین اینا تیم انتخاب میکنیم. جمعا 240 ورزشکار از 24 ولایت کشور اشتراک کردن. مسابقات ما ادامه پیدا میکنن و ما 32 چهره برتر و تیم ملی انتخاب میکنیم و اینا باز تمرینات تقدر مرادی تکواندو افغانستان میداشته باشن و مسابقات جونمردی اینا پرستارا داشت.
گفته شده که مهاجرین افغان مقیم ایران هم در این مسابقات شرکت میکردند. آیا در مسابقات امروز در مراسم افتتاح شرکت داشتند؟ پس از اینکه انتخاب شدن برای کدام مسابقات آمادگی میگیرن؟
ما جدول ملی رو کسب میکنن. در تمام رویدادها رویدادی که تشریح دارن در مسابقات کوپن پاکستان است که به این اکثریت کشورها اشتراک میکنن و ورزشکارای ما را به رویداد اشتراکات کردن و در سایر مسابقاتی که در جدول مسابقات بین المللی موجود است در تمام ورزشکارا
فعلا امکانات فدراسیون تکواندو افغانستان در چی حد است؟ چقدر میتونه که مسابقات برگزار کنه از امکانات خود و فعلا در کدام ولایت ها در کجا شما فعالیت دارین؟
جمعا در گزارش سالانه ما خدمت در موجود بود به خانش که رسیم 66 برنامه داشتیم با فدراسیون ملی تکواندو افغانستان. وضعیت مثل متعلی و فدراسیون ما خوب است، ولی از نواد اقتصادی و وضعیت فدراسیون به ما مشکل مواجه است. در تربیت برنامه ما نمیتونیم در برنامه بیرونی اشتراک.
این موضوع شما با مسئولان کمیته ملی المپیک شریک کردین، چی گفتن؟
نه میگن که بیرونی نتیجه 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 نت
اشتراک بکنند و در تویبرمان اگر اشتراک بکنند در تویبرمان جا
بشتند. پس از حکومت طالبا در افغانستان تا فعلا شما در کدام مسابقات خارجی شرکت کردین؟
بله ما چند مسابقات داشتیم، مسابقات هم داشتیم، در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کردیم، در مسابقات اوپن افغانستان شرکت کردیم، در مسابقات جام برده کلاپای آسیا در دان شرکت کردیم، در مسابقات افغان شرکت کردیم، در مسابقات مختلف
چطور بودن نتایج ورزشکارا در این مسابقات؟ با در این بخش برنامه توجه کنیم که ماجی محمد ناصر نوری معاون فدراسیون والیبال افغانستان برایتان از راه اندازی دومین کمپ تمریناتی رقابت های والیبال در کابل معلومات می دهد.
دومین کمپ تمرینی و استعدادیابی فدراسیون ملی والیبال افغانستان رسماً 8 میزان 1401 آغاز شد و این دومین بار است که کمپ را مقرار می دازیم و از این که سن 17-21 سال که قبل هم از صفحه فدراسیون و تلویزیون میبورد اعلان سپرده شده بود و ایرور به کابل دعوت شدن و تحت نظر مربی تمرینات خود را برای نوروز ادامه میدهند و برای رده های سینی هم انتخاب میشن و لیگ برتر والیبال افغانستان یا یک بعدا به تاریخ هفته میزان شروع میشد که تعدادشان به این کم کسایی که توانایی و لیاقت را دارن به اینجا به این مسابقات اشتراک میکنن کابل و تمام ولایات که کسانی که راجستر کرده بودن و واجد شرایط که بودن فدراسیون چیزی را که ایلان سپرده بود با مو شرایطی معرفی شدن از طریق ولایات نمایندگان فدراسیون ملی والیبال که در هر ولایتی بودن و امریت ورزشی رسما معرفی شدن و امروز تمرینشون آغاز شد و تا خط تمرین کسانی که بودن انشاءالله موفقانه با فرمیست. دور اول کمپ بر ماه قوس سال 1399 بود. تعداد اشتراک کنندگان 70 نفر بود. 30 نفر آنها جذب شده بود و 40 نفر آنها انتخاب نشده بودند. و فعلا کمپ 1401 روان است و تعداد 125 نفر هست و امسال انشاءالله که خوشبین هستیم حضرتان زیادتر در این کمپ انتخاب شوند. این کمپ ریاست تربیت بدنی و جمنازیم 2500 نفری تربیت بدنی سال قبل برگزار شده بود و امسال در هم مکان برگزار شده.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان شخصیت جعلی دارند یا به عبارت دیگر به خود شخصیت کاذب اختیار میکنند. عواقب این گونه شخصیت ها بین جوانان چی میشود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان را از این حالت نجات داد؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و به تعقیب آن در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای داریم با عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان. در آغاز توجه کنید به گزارش. هر جوان از آوان کودکی شخصیتش را تا حد در بین جامعه و مردم خودش می سازد و خود باعث می شود تا دیگران با او چگونه برخورد کنند. بعضن جوانان در زندگی روزمره خود دروغ می گویند، لاف می زنند و از شخصیت خود یک شخصیت جعلی می سازند، یک شخصیت کاذب برای خود اختیار می کنند و با ظرفیت کمی که دارند خود را از همه بهتر می دانند. نرگس خوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. به عقیده وی شخصیت دروغی جوانان عوامل مختلف دارد.
از خودش میشنویم.
یعنی اینا اساساً در خانواده های تربیت شدن یا بزرگ شدن که خاله ها در خانواده هایشان وجود داشته، بعد زمانی که اینا رشد کردن در جامعه، آنچه که آرزوی خودشان بوده، آنچه که میل خودشان بوده که میخواستن یک شخصیت برتر بسازن، یک شخصیت خوب بسازن، متاسفانه چنین به بار نیامدن. و یا هم تاثیراتی که ما شما از اجتماع فیلی ما میبینیم، جوانایی که وارد جامعه میشن، از یک خانواده خارج میشن و اینا در چارچوب جامعه فعالیت‌هایشان، آموزششان ادامه میتن و ارتباطاتشان با همسن و سالهای خودشان برقرار میسازن، به نحو بالای شخصیتشان تاثیر میگذاره.
یکی دیگر از عوامل شخصیت جهلی بین جوانان، همسطح دانستن خود با دیگران است. روح الله وهاب که یک تن از جوانان شهر کابل و استاد در پوهنتون‌های خصوصی است، با این باور است.
خب یکی از عواملش این است که چون اونا میخواین امتراز دوستای خود خدا قرار بتن، به این خاطر برازی که کم نیاین از دوستای خود، باز میگن که من فلان چیز هستم، یا پدرم فلان کار است، یا ما پول دار هستیم، در مورد سرمایه‌شان، درآمد پدرش اینا صحبت میکنن. یکی از عواملش این است که رو به دروغ میارن و بعد در بدنبال از این دروغ دروغای دیگه میگن که بتونن اینا بپوشانن. خب اگر او در ابتدا بفهمه که عواقبش چی است و دروغ رو نمیاره، ما هم یک قصه بسیار معروف داریم، چوپان دروغگو. اگر او قصه را کسی هر کسی خوانده باشه یا در موردش فهمیده باشه، هیچگاه به دروغ رو نمیاره، ولی عواقب از این است که اون است اما دوستاش وقتی که برملا میشه دروغش، بسیار ضعیف و ذلیل شمرده میشه و دیگه کسی به گپش باور نمیکنه.
سجاد افشار باشنده شهر کابل است. او میگوید کسی که نزد دیگران به خود شخصیت جعلی یا دروغی میسازد، با آشکار شدن حقیقت آن جوان در جامعه اعتمادش را از دست داده و مورد تمسخر همه قرار میگیرد. او از یکی از دوستانش برای ما قصه میکند.
وقتی کاشکار میشه که کلگی میفهمه که یک آدم دروغگوی است، یک آدم است که خدا ایلا داده دیگه، دو در چشم یک آدم در گفتی اوانی ها در گفتی همی بچه همی کوچه و بازار یک آدم ایلایی رو دن است میبینم، اون که یک آدم لافوک از دروغگوی است. ولی اگه اندیوال داریم نمی نامشه نمیگیرم، باز همی عادتش است، در بین ما خود چیز نمیگه، میفهم ما که ما ایره میشتستیم، باز مثلا در گیم اک سنوکر اک جایی که میریم که اک نفر که اک سلمالکی میکنه یک درست کاشنا میشه، باز برزو اعلام میده که بدر ما بلند منزل داریم و بدر کرای دوکان ما $1,000 است و فلان بسم الله. باز چند دمو 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 گیم اک چند تا رامتو گفته بود، باز چند وقت بعدش بچه ها فهمیدن سرش، باز دیگه سرش خنده میکردن، میگفتن این پخ میکنن، بازو در دقیق استاد میکردن، آزار میدن که خانه تان چه رقم است چه رقم نیست رو آزار میدن.
شبنم نعیمی به این باور است که دلیل شخصیت جعلی بین جوانان، احساس کمبود اعتماد به نفس در وجود خود جوان است.
یکی موضوع کمبود اعتماد به نفس است که اشخاص و افراد دیگه که مثلا خردتر هستن و در اجتماع و سهم زیادتر ندارن، اونا به خاطر اونمو کمبودی های خود، به خاطری که نمیفهمن اونمو کمبودی های خود را از لحاظ مشاوره روانشناسی چگونه برملا بسازن، اونا کوشش میکنن که شخصیتی که نیستن را تبارز بدن، در حالی که اگر این زیادتر شه و که زیادتر همیشه زیادتر جوانا بالاخره وقتی که با مو اندازه مثلا از خود یک شخصیت دروغی میسازن، ولی یک روز متوجه میشن که واقعا اونمطور یک چیز نیست، اونمطور امکانات در اختیارشون نیست و واقعا عمر خود را ضایع کردن.
شبنم همچنان افزود جوانان نیروی سازنده هر کشور هستند و در هر مرحله زندگی اگر متوجه اشتباه خود می شوند، باید در اصلاح آن کوشا باشند.
در حالی که بسیاری از جوانان می توانند که در هر مرحله که متوجه شوند، فقط به یک دکتر روانشناس مراجعه کنند یا حداقل با پدر مادر خود بگویند که من مثلا مشکلات دارم، که زیادتر در این قسمت یک چیز را باید بگویم که والدین باید توجه زیادتر داشته باشند. امکان داره بعضی فامیل ها پدرها اونطور یک شخصیت داشته باشه، دروغ زیادتر گفته باشه، که دخترها یا پسرها هم طرف پدر دیده و اونطور یک چیز باشه. یک جوانی که خودش بالاخره یک روز متوجه میشه، او باید از اونمو مرحله کوشش کنه که اونمو کار اونمو شخصیت کاذب ساختن بر خود دوباره توقف بده، در ایوازش خودش کوشش کنه که بر رویای هایی که خودش در ذهن خود داره او را به واقعیت تبدیل کنه و بالای از اونها انرژی خود مصرف کنه. در زندگی حتی تنها مرحله جوانی و نوجوانی نیست، در هر سن که انسان متوجه یک اشتباه میشه که در زندگی اشتباه کرده، اگر به خاطر رفع اشتباه کار را انجام بده، در حقیقت او خودش اونم اعتمادش زیادتر روی خودش و روی افکار زیادتر میشه.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان شخصیت جلی دارند. عواقب آن چی می شود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان را از چنین حالت نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با عبدالرشید لودین، جامعه شناس افغان انجام دادم که در این قسمت برنامه تقدیمتان می شود. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها شخصیت جعلی دارند یا بر خود یک شخصیت جعلی اختیار میکنند؟
جوانان جزء جامعه هستند و محصول همین بدبختی ها در جامعه هستند و جوانان از همین جامعه الهام میگیرند. این رقم روش ها وقتی که آنها اختیار میکنند، هدف همین هست که در جامعه پذیرفته شوند و شروع از خانواده. وقتی که جوان مشکلات خود را به خانواده شریک کرده نمیتواند و فکر خود را همراه اونا شریک کرده نمیتواند، جوان یک چهره دروغین اختیار میکنه در مقابل فامیل و بیرون از فامیل. وقتی که آنها روبرو میشوند به حلقات تنگ فکری و چطور خود را در آن جا به جا کنن، مختلف راه ها را اختیار میکنن برای رسیدن به هدف و مختلف راه ها را برای معاملات بین فرد و جامعه اختیار میکنن. ما میبینیم در ادارات خود، در جامعه خود، تملق و چاپلوسی و چهره های دروغین به یک اصل تبدیل شده.
جوانایی که بر خود شخصیت جعلی میسازن و جوانایی که خود با شخصیت جعلی به دیگران معرفی میکنن، عواقبشون چی میشه؟ با کدام مشکلات و چالش ها روبرو میشن؟
شخصیت جعلی که در میان میآید برای رسیدن به هدف یا هر مشکل یا عامل که باشد، در کل یک خلای شخصیتی در بین جوان پیدا میکنن که از ذات و از فکر خود فاصله میگیرد و در طویل مدت این مشکل یک تکلیف روانی پیدا میکند که جوان و کارهای نمایشی دست میبرد و چهره های متفاوت برای خود و برای جامعه یا فامیل خود پیدا میکنه و این چهره ها فاصله پیدا میکنه بر فرد و ما بین فرد و جامعه که او زندگی میکند.
خب رای حل چیست؟ چگونه جوانا را از این حالت نجات داد و جوانایی که در این حالت هستن، اونا خودشان چگونه میتونن خود تغییر بدن؟
وقتی که ما این یک حقیقت تلخ را اعتراف میکنیم و تسلیم میکنیم که جوانان این نوع یک روش را بروی جامعه یا خانواده اختیار کردن، اینجا نیاز به یک جرأت اخلاقی هست از طرف جوانان که اونها تغییر و کرکتر پیدا کنن، کرکتر خود و کار کنن، زحمت بکشن آن چهره دروغین که اختیار کردن آن را براستی تبدیل کنن و جامعه یا فامیل هم درک کنن مشکلات جوانان را و آنها را مجبور نکنن که این رقم یک فریب یا دروغین چهره را اختیار کنن. مشکلات هم هست، تهدیدات هم هست و در واقع در این همه مشکلات باید که از این کرکتر صرف نظر شوند و به میدان عمل بپیوندند و آنچه که آنها به راه دروغین به جامعه نشان میدن او را براستی به دست بیاورند و همان چی که هستند همان چهره را اختیار کنند.
شنونده های عزیز، عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان بود که در مورد عوامل شخصیت جعلی جوانان، عواقب آن و اینکه چگونه جوانان را از این حالت نجات داد صحبت می کرد. برنامه این هفته هوای تازه را که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تصویر درد مندان است نوازش های شان دائم بمرا ای غریبان است جناب خواجه اجمیر که پیر درد مندان
Thank you. بزم چشتیان یارب عجب پانون پرکیان.